مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به یک نفر هدیه اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه امروز ما باشید. اما مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست. خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و گرانقدر و فرهیخته رادیو گفتگو، وقت شما بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، با افتخار با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو همراهتون خواهم بود. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پرایم کوتاه ماست، ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای ماست. لطفا نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید با ما و همکارانمون مطرح بفرمید. و اما مهمترین موضوعاتی که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. همدردی رهبر معظم انقلاب با جان باختگان حادثه انفجار هواپیمای اوکراینی. دستاوردهای ماندگار پاسخ قاطع و کوبنده به جنایت ترور شهید سردار سلیمانی. رفتار جوانمردانه و فداکارانه فرمانده سلحشور هوافضای سپاه. اراده ایران در پاسخ به جنایت آمریکا در انتقام از آمریکا و رد صریح درخواست ترامپ از انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و چین برای خروج برجام. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید میتونید از طریق 162 با همکاران ما مطرح کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
اما با اعلام ساعت 19:04 بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتقام اولیه ترور سردار دلاور سپاه اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون رو از تروریست‌های آمریکایی با پرتاب ده‌ها موشک به سوی دو پایگاه آمریکایی عین‌الاسد و اربیل در عراق گرفت. این تهاجم انتقام جویانه و به حق انتقامی ملی و برآمده از خواست 80 میلیون ایرانی هست، آثار و تبعات جدی و تعیین کننده ای رو در پی داشت. در خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمود رضا شمس دولت آبادی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دولت آبادی سلام بر شما، شب عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه همیان سلام عرض میکنم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دولت آبادی، اگر قرار باشه که مهمترین دستاوردهای این پاسخ کوبنده به این جنایت رو بررسی بکنیم، به چه محورها و مطالبی اشاره میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، واقعا این اقدام یک تاریخ عطفی است در روابط دفاعی امنیتی قدرت برتر جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا.
بله.
و این واقعیت رو نباید از ذهن دور داشت. معمولا قدرت هایی که با هم تقابل دارن به هر شکل در بر سر مسائل مختلفی که وجود داره و ما از اول انقلاب اسلامی در مورد علت وجودی خودمون و علت وجودی استکبار با آمریکا مشکل داشتیم و آمریکا هم از هیچ اقدامی از ابتدای انقلاب اسلامی تا حالا بر علیه انقلاب اسلامی، چه تحمیل جنگ و تحمیل بحران ها و حوادث دیگه، کوتاهی نکرده.
بله.
ولی آنچه که مهم هست اینه که یه قدرت و کشوری باید بتونه از اهداف و منافع ملی خودش دفاع بکنه و همه کشورها تلاش میکنن که قابلیتی رو در خودشون به وجود بیارن که بتوانن در مقابل دشمن خودشون پایداری بکنن.
بله.
این برای جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ارزش مضاعف داشت.
بله.
امروز من فکر میکنم مدت هاست، شاید سالیان درازی است بعد از انقلاب اسلامی، ما به لطف خداوند در پایداری از قدرت خودمون مثلا در دفاع مقدس اینو نشون دادیم، ما قابلیت اینو داریم که از خودمون دفاع کنیم. لکن مسئله که امروز اتفاق افتاده یک بازدارندگی مؤثر و فعال هست و معتبر، و اون به این معنا که اگر کسی بتواند در مقابل قدرتی که برتری نظامی و قابلیت های بسیار بالاتری رو در عده و عده نظامی داره،
بله،
به بازدارندگی مؤثر و فعال برسه که به اعتقاد بنده در جهان امروز هیچ کشوری قدرت اینو نداره که در مقابل آمریکا بازدارندگی مؤثر و فعال داشته باشه. یعنی اگر اتفاق بیفته مثل همین حادثه که اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی این قدرت رو داشته باشه که بتونه صدمه بزنه به نیروهای استراتژیک اون در منطقه مثل حمله به پایگاه هواییش، بتوانه اون ارزش اساسی که بحث پایداری امنیتی و بحث دیترنس یا بازدارندگی هست از خودش بروز بده. و به نظر بنده یکی از دستاوردهای مهم این قضیه این هست. البته نباید از ذهن دور داشت این اقدام و این دستاورد بسیار بسیار راهبردی و بزرگ صرفا با شلیک که موشک های دقیق و هوشمند به اون مراکز در واقع راهبردی پایگاه هوایی آمریکا، صرفا با ابزار و این شاخص ها و جنبه های قدرت سخت نیست، بلکه حضور مردم، پشتوانه مردم.
بله.
در امتداد این کار که این قابلیت و مشروعیت رو به این اقدام با اون حضور میلیونی و درخواست انتقام سخت داشتن.
بله.
این قابلیت بازدارندگی و دیترنس در واقع فعال و مؤثر رو به خوبی خوب در واقع امروز منصه ظهور گذاشته.
درود بر شما. و قطعا هم همینطور هست، یعنی اگر پاسخ این چنینی داده شد به این جنایتی که آمریکایی ها کردن، قطعا به پشتوانی حضور میلیونی مردم بود. اما جناب آقای دکتر دولت آبادی عزیز، اثرات شهادت شهید سپهبد سلیمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین محور مقاومت چی است؟
بله، طبیعتا در داخل واقعا نیازی به بیان نداره. آنچه که امروز تمام قاطبه مردم با احساس خودشون، با همبستگی خودشون و در واقع اون احساس قلبی و عرق ملیشون نسبت به نظام، انقلاب و فرزندان خودشون از خودشون نشان دادن، این که واقعا از کمالات بزرگ مردم ایران هست. نکته دوم که نشون داده شد، نکته دوم بحث اختلاف سلیقه ها و نوع نگرش هایی که به ادامه راه در کشور وجود داره.
بله.
ما با این اقدام متوجه شدیم بیش از پیش که البته اگر یک شخصی در حد آقای سپهبد، شهید سپهبد، شهید قاسم سلیمانی بیاد با جانفشانی، با ایثار، با از خود گذشتگی خودش و با اخلاصی که خداوند در وجود اون قرار داد،
بله،
این اقدام رو انجام بده، مردم یک پارچه و یک دل علارغم نگاه ها، قومیت ها و اندیشه های متفاوت اومدن این همبستگی و وحدت رو به نمایش گذاشتن. این در مورد انسجام ملی و در مورد وحدت ملی یکی از دستاوردهای بسیار مهم بود. ضمن این که ما در حوزه بین الملل هم دو تا نکته رو باید عرض کنم. نکته اول شبیه همین نکته است که در داخل اتفاق افتاده، یعنی ما هم انسجام و همبستگی دوستداران جبهه انقلاب اسلامی در خارج از کشور اتفاق افتاد و هم در جبهه حتی اونهایی که دوستدار انقلاب نیستند ولی دوستدار ارزش‌ها و کرامت انسانی هستند، اونها هم همبستگی با این قضیه نشون دادن. و نکته بعدی و آخر این هستش که ما دارای یک انسجام در حوزه محور مقاومت هستیم و بودیم، لکن امروزه در چارچوب این انتقام و آن خواست به حق ملت‌های مظلوم منطقه که دخالت‌های استکبار در شأن کشورهاشون و در واقع صلاحیت‌هایی که مردمشون برای آینده خودشون و اداره خودشون دارن و حق تعیین سرنوشت خودشون، ما داریم در آینده میریم به سمتی که قطعا این انسجام و وحدت بین ملت‌های محور مقاومت و همچنین رزمندگان محور مقاومت به جایی حرکت بکنه که انتقام اصلی ما از آمریکا و دشمن با خروج قطعی اونا از منطقه توأم باشه. مستحضرید ما در گذشته به دلایل انسانی و به دلایلی که طبیعتاً ما نمی‌خواستیم بدون یک اقدام بزرگی از جسارت آمیزی از دشمن این کمک رو بکنیم که در واقع آمریکا با خواری از منطقه خارج بشه، ولی این دلیل و اون اقدام ددمنشانه که کردن امروز در چارچوب این انتقام سخت انشاءالله داره میره که دشمن اگر با اختیار از منطقه خارج نشه، اگر با تدبیر از منطقه خارج نشه در یک زمان بندی مشخص، حتما و حتما با تلفات از منطقه خارج خواهد شد.
درود بر شما. و نکته دیگری که مطرحه، موضوع تأثیر جدی این پاسخ کوبنده و شجاعانه به روند تحولات منطقه مثل حالا تحولات یمن، سوریه، عراق، فلسطین و لبنان هست. ارزیابی و تحلیلتون در این خصوص چیه آیه؟
بله، این پیام سازنده‌ای که این اقدام داره و کاملا الان هم مشخص شده، اولا مستحضر بودید خیلی کشورهایی که با ما همسویی نداشتن و حتی بعضا دشمن بودن مثل اسرائیل، خیلی سریع ترسیدن و خودشون رو در موضع انفعال قرار دادن، حتی با آمریکا پیشنهاد کردن، پیغام دادن که آقا ما کاری نبودیم، ما در واقع همکاری در جهت نداشتیم، منفعل شدن. یه عده دیگری از کشورها که خب دشمن نیستن مثل کشورهای اسلامی منطقه و کشور خلیج فارس، اینها بیش از پیش متوجه شدن که اون قدرت پوشالی که صرفاً با ابزارات نظامی میخواد به اینها قدرت و پایداری امنیتی در منطقه بده، نمیتواند این اقدام رو برای اونا بکنه و اونها با انفعال سعی داشتن به نوعی پیغام بدن که آقا اگر پایگاهی هم در کشور ما دارن یا در منطقه هست، شما متوجه باشید که ما گناهی نداریم، اونها هم اومدن کشور ما رو اشغال کردن.
بله.
و دست سوم این که ملت‌های منطقه پیام به اونها رسید که بگن ما هم باید با از خودگذشتگی، مبارزه و ایثار مقابل این ابرقدرت، این قلدری و هژمونی که در منطقه داره بیستیم و حق تعیین سرنوشت خودمون رو مبتنی بر هویت‌یابی ملی خودشون به دست بیارن. این پیام بسیار بسیار بزرگ و یکی از تبعات استراتژیک این اقدام بزرگ است.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما دکتر دولت‌آبادی.
خواهش میکنم.
شب عالی، بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.
زنده باشید. اما در خصوص دستاوردهای ماندگار پاسخ قاطع و کوبنده به جنایت ترور شهید سردار قاسم سلیمانی گفتگو کردم با دکتر محمود رضا شمس دولت‌آبادی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. در پی نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با ابراز همدردی عمیق و مجدد با خانواده‌های داغدار، ستاد کل نیروهای مسلح را مأمور پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای کردند. ایشان در این پیام از پروردگار عزیز و کریم درخواست کردند به درگذشتگان لطف و رحمت و به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید. رئیس جمهور هم با صدور بیانیه‌ای به خانواده‌های قربانیان این حادثه دردناک عمیقاً تسلیت گفت و تأکید کرد در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آماده باش 100% قرار داشتند که متاسفانه خطای انسانی به یک حادثه منجر شد و جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه بسیار متاسف است. ساعت 19:16 است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو شنوندید. بریم سراغی که دیگر از موضوعات گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. پیرو به اطلاعیه امروز ستاد کل نیروهای مسلح درباره علت سقوط هواپیمای خطوط هواپیمایی اوکراین، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران شجاعانه و در نهایت فروتنی و ابراز تأسف از این حادثه و با پذیرش مسئولیت این خطای انسانی گفت اینها هزینه شیطنت‌ها و التهابات آمریکا در منطقه است. اما در این لحظه قبل از اینکه گفتگو بکنیم در خصوص این موضوع، بخشی از صحبت‌های سردار حاجی‌زاده رو در نشست خبری امروز صبح بشنویم.
حادثه دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین رو بنده در غرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی بر علیه پایگاه‌های آمریکا شنیدم و موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. ما یک عمر خودمون رو پیش مرگ مردم کردیم و امروز هم آبرومون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت ظاهر شدیم که توضیح بدیم.
و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. ما متاسفیم از این حادثه و ما هم همچنان مثل خانواده این شهدا خودمون رو غمزده میدونیم و شریک غم اونها میدونیم. ما هم عزیزانمون از دست دادیم و متاسفیم. بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیمای جنگی، بعضی از بمب افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
خوب در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر کوشکی سلام به شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و باید به همه مردم کشور اون عرض تسلیت داشته باشیم به واسطه این چند حادثه تلخی که در این دو سه روز شاهدش بودیم، مخصوصا حادثه‌ای که همه ما رو به نوعی درگیر خودش کرد، حادثه که برای هواپیمای خطوط اوکراین پیش اومد. در خدمت شما.
درود بر شما. آقای دکتر کوشکی عزیز، بخشی از صحبت‌های سردار حاجی زاده، این فرمانده رشید و دلیر سپاه اسلام رو شنیدیم. سردار حاجی زاده رو خیلی از مردم میشناسن، ایشون به هر حال سالها جوانمردانه و فداکارانه در سپاه پاسداران فعالیت میکردن و در طول دوران جنگ تخمینی هم از نیروهای تک تیرانداز سپاه بودن و خب در اغلب عملیات‌های گسترده حضور اثرگذار داشتن. از سال 1388 هم که فرماندهی نیروی هوافضای سپاه رو به عهده داشتن و به هر حال سردار حاجی زاده امروز به عنوان فرمانده نیروی هوافضای سپاه در رسانه حاضر شدن و مسئولیت این حادثه رو به عهده گرفتن، حادثه‌ای که به هر حال ناشی از یک خطای انسانی بود و شاید در شرایط کنونی منطقه و التهاباتی که وجود داشت، اگرچه نمیخوایم توجیه بکنیم، اما خیلی غیر معمول هم نباشه. باید به این رفتار جوانمردانه که به هر حال شفافیت و صداقت در کلامشون موج میزد ارج نهاد و تقدیر کرد. اون چیزی که ضروریه در این رهگذر و باید ازش حذر بکنیم فرافکنی هست. برداشت شما و ارزیابی شما از روح پاکباختگی که حالا در سپاه پاسداران رشید وجود داره چیه؟
ببینید اینجا چند تا نکته رو باید از هم تفکیک کنیم. طبیعتاً هیچ کسی قصد نادیده گرفتن اصل حادثه رو نداره و نمیتونه داشته باشه. اگر کسی بخواد بگه که ما از کنار اصل حادثه ندیده بگیریم و عبور کنیم، خالی از عاطفه انسانیه
و نگذشتن مسئولیت که انصافا نگذشتن.
پس ما در واقع چند تا نکته رو تفکیک میکنیم. یکی این که حتما در واقع از نظر قضایی حقوقی بررسی خواهد شد، مطالبه همه مردمه و باید این بررسی به جایی برسه که دقیقا مشخص بشه که رهبری نظام دستور دادن همه خواهان این هستن. پس اگر این وسط خدای نکرده مقصری، غفلتی، هر آنچه که وجود داشته، این در هر سلسله مراتبی هم وجود داشته، اهمیت اعتبار نظام، رابطه مردم و نظام با آبروی نظام از همه افراد مهمتره. پس بله، اون یک امر علاهده است. اما یه نکته هم باید در نظر داشته باشیم، اون اینی که متاسفانه ما تو گذشته خودمون وقتی نگاه میکنیم کم سراغ داریم مسئولینی که پاسخگو باشن و مسئولیت پذیر باشن. بله. مسئول یعنی کسی که در چنین مواقعی باید پاسخگو باشه. بله. ما درسته که به همه کسانی که در کشورمون یک سمتی دارن میگیم مسئول، اما عموماً اهل پرسشگری و پاسخدهی اون هم در مواقع بحران نیستند.
بله.
فراموش نکردیم که وقتی یک حادثه‌ای در راه آهن پیش اومد، عده‌ای از هموطنانمون در واقع به واسطه مشکلاتی که در راهن وجود داشت، راهن مسیر تبریز مشهد،
بله،
دچار حادثه شدن و متاسفانه بیش از 40 نفر در اون حادثه جونشون از دست دادن و 10 نفر مجروح شدن. فردی که عنوان مسئول رو یدک میکشید، واقعا تو ابراز نظر در مورد اون ماجرا گفت اینا بیمه بودن. یعنی این یه نحوه پاسخگویی است.
بله.
و خب که این نحوه پاسخگویی واقعا اهانت به همه است. این یک مدله. بعضی ها حالا در مقام پاسخگویی میان میگن که آقا تقصیر ما نبوده، تقصیر فلان نهاد بوده، تقصیر فلان ارگان بوده. کم پیش میاد که فردی بیاد و همونطوری که در پیروزی و موفقیت میگه من این کار رو کردم یا دستگاه من این کار رو کرده و افتخارش مال من هست، در مواقع در واقع خطا همون فرد بیاد با همون در واقع شجاعت و بپذیره که من اشتباه کردم و هیچ کس مقصر نیست. ببینید این حالت درسته که در فضای تلخی اتفاق میفته، اما یه رشد تو بین مسئولین ماست. یعنی ما اولین بار شاید میبینیم که یک فردی میاد میگه من و مجموعم اشتباه کردم. درسته یک مثلا افسر زیر دست من خطا کرده، مسئولیتش با منه که فرمانده هستم و با ستاد کل نیروهای مسلحه، و دو سه بار تاکید میکنه که هواپیمای کشوری مقصر نیست.
بله.
این همین رفتار انسانی است، همین رفتار اخلاقی است و از یک پاسدار همین قطعا توقع میره. مردم ما توقع دارن که یک پاسدار، که خب ما این روزها در واقع پاسداری مثل قاسم سلیمانی دیدیم و خیلی از پاسدارهایی که مردم در طول سالهای گذشته دیدن و دوستشون دارن، یه پاسدار اینگونه اخلاقی بیاد سینه‌شو بده جلو و بگه که دولت مقصر نیست، هواپیمای کشوری مقصر نیست و من مقصرم، مسئولیت هر تخلف و کوتاهی در زیر مجموعم رو میپذیرم. این رشد تو بین مسئولین ماست کم داشتیم. اینگونه مسئولی که به جای فرافکنی و به جای اینکه گناه اون تخلف رو، قصور رو، هر چی که بوده مشخص خواهد شد، به گردن کسی بندازه، به گردن خودش میگیره. این یه اتفاق مثبت در همین فضای بسیار تلخ و در واقع غمبار.
اون هم پیش از این که نتیجه هر تحقیق، اصلا هر تحقیقی صورت بگیره و نتیجه هر تحقیقی روشن بشه.
به هر حال این
اشکال از کجا بوده؟
این یه نکته.
اگر چنین شرایطی به نظر میرسه خیلی کار بزرگیه.
بله. و معمولا هم تازه افراد یه عرق صنفی دارن. بله. سعی میکنن که مثلا اگر متعلق به دستگاه الف باشن بگن دستگاه ب یا دستگاه جیم. ایشون گفت که بالاخره ما نیروهای مسلح باید جوابگوی این مسئله باشیم.
بله.
یعنی این در واقع اون تعصب صنفی رو هم کنار میذاره و منصفانه میاد میپذیره. حالا اینکه درصد مسئولیت خدای نکرده قصور بوده، تقصیر بوده، کوتاهی بوده، اون بحثیه که باید بررسی های قضایی معرفی در واقع مشخص کنه. یه نکته است.
بله.
و این وسط یه نکته دیگه هم این هست که اگر ما یه سازوکاری تعریف شده باشه یا تعریف بشه، چون تا الان نداشتیم متاسفانه، که در مواقع بحران چگونه اطلاع رسانی بشه تا کمترین خدشه به اعتماد عمومی وارد بیاد، شاید اصلا با چنین مسئله الان به این قسمت روبرو نبودیم. یعنی الان مردم ما دو تا نکته دارن. یکی اصل حادثه است که خب اون یه بحثی است که واقعا تو مواقع جنگ یا حتی مواقع رزمایش ها و امثال هم تو کشورهای مختلف پیش میاد، تو کشور ما پیش میاد، نباید اتفاق بیفته، باید تلاش کنیم به صفر برسه. خیلی اون قسمتش واقعا الان مسئله مردم نیست، تأخیر در اطلاع رسانی در واقع و سازوکار اطلاع رسانی هست. این تأخیر در اطلاع رسانی و سازوکار اطلاع رسانی تا جایی که بنده میدونم واقعا به خاطر فقدان سازوکار مناسب ما چنین در واقع مشکلی پیش اومده. یعنی بخشی از جامعه حس میکنه که شاید قصد لاپوشانی و مثلا دروغگویی وجود داشته، شاید مثلا قصد، بالاخره این چیز به ذهن انسان متبادر میشه.
بله.
که انحراف افکار عمومی از اصل مطلب بوده یا غیر از اون.
بله.
خب ما برای این که دیگه در آینده دچار چنین معضلی نشیم، این هم باید براش فکر بشه که در مواقع بحران واقعا سازوکار اطلاع رسانی به چه صورته. من مثال میزنم، خب این وسط دوستان هواپیمایی کشوری در حد دانش و وسع خودشون و اطلاعاتی که داشتن سعی کردن یه صورتبندی برای سانحه بکنن، هرچند که اونها به جعبه سیاه و بررسی‌های بیشتر احاله می‌دادن. اما فضا به سمتی رفت که برداشت عمومی این شد که خب این یک حادثه ناشی از خطای فنی بوده.
بله.
حالا قاعدتا اگر اینجا اون صورتبندی اطلاع رسانی به سمتی بره که تا دقیقاً علت مشخص نشده، همه حالا مخصوصا مسئولین امر و غیره از اظهار نظر خودداری کنن و بگن که آقا علت سقوط این هواپیما تحت بررسی است، گزارش خواهیم داد.
بله.
شاید اگر همین مسئله رعایت میشد، این در واقع مشکلی که برای افکار عمومی پیش اومده و بعضی از رسانه‌های خارجی مخصوصا تو فضای مجازی هزاران شیطنت شده که اینا دروغگوان، اینا نمیدونم همه حرفاشون دروغگوئن، مسئولین رو و حاکمیت رو به دروغگویی و لاپوشونی متهم کردن، این مسئله حل و فصل میشد و فقط ما داغدار همون سقوط و اون عزیزانی بودیم که از انسان‌هایی بودیم که تو اون پرواز بودن، حالا ایرانی، خارجی، هموطن، مهمان، هر فرق نمی‌کرد، اینا همه در واقع انسان‌هایی بودن که ما دوست داشتیم باشن و در رفتنشون داغ داریم. ولی اون نکته اصلی، اون خطای رایج و البته باید حتما بررسی بشه، اون بحث دیگری است. این سازوکار رو هم باید مسئولین ما فکری به حالش بکنن که در مواقع بحران به گونه اطلاع رسانی بشه که نه خدای نکرده مردم به نظام بدبین بشن و بی‌اعتبار بشه نظام، و اینکه نه رسانه‌ها الان